اسم اتاقت با ایران با منصور حکمت آبیا جان. نه ایران با منصور حکمت رفاق کارمون شروع میکنیم. میبخشید که من هفته پیش نبودم، یه مقدار زیادی درد عضلانی سر و گردن داشتم، از اون حالت دارم که اجازه نمیداد متاسفانه بیام. البته بودم توی روم ولی دیگه قرار شد فاطمه جلسه قبل باشه، این جلسه دیگه خودم اومدم. البته امیدوارم که بتونیم بحث خوبی داشته باشیم. در رابطه با نحوه پیشبرد جلسه من فکر کردم اگه اول اجازه بدیم 4-5 نفر نوباتاشون رو حرف بزنن، بعد از توی به همشون میشه جواب داد، منتها توی بحثایی که مطرح شده من بتونم راجع به یکی یا دو تا تم که خود بیشتر صحبت کنم که از نظر خود من راندمان اتاق بهتر باشه، بیشتر باشه، بعد نیستن. چه رفقا خواهش میکنم نوبت بگیرم صحبت کنم. رفیق سلیمان بفرمایید.
سلام، خسته نباشین. امیدوارم که حال همگی دوستان و رفقا خوب باشه. من منصور حکمت دو تا سوال دارم که غیر سیاسی هن. الزامن ما این روم رو باز نکردیم، یعنی شما باز نکردیم که مسائل سیاسی باشه. من علاقه دارم این دو تا سوال رو ازت بپرسم. یکی این که خواننده مورد علاقه غیر ایرانیتون و ایرانیتون کیا می باشن؟ دو، موسیقی را چجوری تعریف میکنین؟ اگر مثلا موسیقی را به سه جزء شعر، آهنگ و صدا تقسیم بندی کنیم، کدوم قسمتش از نظر شما بیشتر اهمیت داره، یعنی مورد توجه شما هستش؟ خیلی ممنون.
دیوید بفرمایید.
سلام، بخیر. من همین الان وارد اتاق شدم، دارم که درست اومده باشم. به حال حالت سوال کردن از آقای مسئول حکمت یا به حال یکی از نمایندگان کمیته کارگری. من هفته گذشته سوالی طرح کردم که جواب درستی نشنیدم، متاسفانه دوباره این رو تکرار میکنه. شما اگه درست حضاره باشیم آقای حکمت باید باشیم، چون من همین الان وارد اتاق شدم. شما در صحبتاتون مطرح کردین که آلترناتیو حکومت بعدی در ایران یا حزب کمونیست کارگری هستش یا سلطنت طلب ها، که البته من امیدوارم شما باشید شخصا، ولی سوال من اینه که آیا در دو بخش تقسیم میشه؟ آیا واقعا زمینه مادی برای حکومتی به رهبری حزب کمونیست کارگری یا هر حزبی با اون مرام ایده فراهم؟ دوم، آیا اگه فراهمه چطوری که هم سلطنت هم این زمین مادی هم برای سلطنت طلب هم فراهمه و هم برای حزبی مثل حزب کمونیست کارگری، دو که دو چیز 100% جدا از هم هستن؟ امیدوارم سوالم رو طوری مطرح کرده باشم که متوجه شده باشه. خیلی ممنون.
بابک 73 بفرمایید. بابک 73 بفرمایید. رفیق بابک شما میکروفون دارید بفرمایید. دوستان دیگه صدای منو میشنون؟ دوستان صدای منو میشنوین؟ دوستان صدای منو میشنوید؟
منصور جان معذرت میخوام، تکست رو نمیبینی، صداتون میاد؟ بله، مرسی، تمام.
بیدار جان ممنونم. بابک اگه نیستید چیا؟ بابک فرصه دیگه، نوبت شماست، بفهمه. بابک رو نوبت چه نگه میدارم، چیای چهار بفهمه.
دوستان خسته نباشید، من یه سوال داشتم در رابطه با مسئله فدرالیزم. مثلا من مسئله فدرالیزم رو قبولش ندارم، فکر میکنم مسئله درست نیستش، ولی شما در رابطه با همون مقاله چه در رابطه با فدرالیزم صدا ندارم؟ اگه صدا دارم یه دوید بدهیم که صحبت هم ادامه بدم. دوستان صدا دارم؟ بله. شما گفتین که یه شهر چند میلیونی مثل تهران آذری هستش، کرد هستش، در رابطه با مسئله فدرالیزم مسئله تکلیف تهران بالاخره چی میشه؟ ولی چند سطر پایین‌تر اومدی در رابطه با مسئله جدایی ملت‌ها صحبت کردی، گفتی هر ملتی که نخواد مثلا با ایران باشن میتونن مستقل باشن و جدا بشن. من سوالم اینه، آیا مسئله فدرالیسم که مطرح میکنید تهران چند میلیونی هستش، آزادی هستش، کرد هستش، نمیدونم ملت‌های دیگر دارن، این مسئله درست که شما دارین پیشش میبرین یا مثلا اینه که واقعا عمیقا اعتقاد دارین؟ من تمام.
دوستان من صدای چند جمله آخر چیا رو نشینم، چیا خواهش میکنم از یه ده ثانیه حسابات رو تکرار کن لطفا.
بله من گفتم چون شما گفتی که تهران شهر چند میلیونی، مسئله فدرالیسم مسئله چطوری حل میشه، مسئله مشکل پیش میاد، ولی چند ساعت پایین تر دبطه با مسئله استقلال ملیت ها گفتی که مردم اگر نخوان با ایران باشن خب میتونن جدا بشن، جدا کشور خودشون تشکیل بدن. آیا باز در مسئله جدایی همون مشکل پیش نمیاد؟ آیا این مسئله است که تاکتیکی شما دارین پیش میبرین یا اعتقاد دارین به این مسئله؟ من تمام.
بله متشکرم. بابک اگه شما تو اتاق هستین بفرمایید. بابک 73 نبود. مهرداد احمدی خواهش میکنم.
بله مرسی. با سلام خدمت همه دوستان. من دو تا سوال داشتم. یکی در رابطه با این تظاهرات یا اعتصابات جنبش کارگری تو این دوره آخر، واقعا اگه نگاه بکنیم تو ایران واقعا جنبش کارگری حرکت‌های مثبتی کردن و می‌خواستم تحلیل خودت در رابطه با این حرکت‌ها و آینده این چی میشه در رابطه با این توضیح بدی. واقعا مثل انقلاب 57 جنبش کارگری یه نقش مهمی ایفا میکنه تو انقلابی که آینده تو ایران میفته. بعدا در رابطه با تهدیدهای اتمی رفسنجانی از آمریکا میخواستم در رابطه با اینم توضیح بدی. خیلی ممنون. مرسی.
پیمان بفرمایید. نفر آخر بعدش من یه نوبت صحبت میکنم. رفیق پیمان بفرمایید.
با سلام به رفیق منصور حکمت، امیدوارم که حالت خوب باشه. به عرض حضورتون که من یه سوالی داشتم. من میخوام ببینم که در حال حاضر وضعیت ما رو، وضعیت حزب و قدرت سیاسی رو چجور نسبت به هم دیگه میبینید؟ چقدر ما نزدیک به این قدرت سیاسی هست و چه فاکتورهایی سر رامونه، یعنی چه چیزایی دستاوردمون رو، یعنی رسیدنمون رو به هدف نزدیکتر میکنه؟ خیلی ممنون، می‌خواستم همین رو برام توضیح بدید.
دوستان اگه اجازه بدید من برگردم به این چند تا نکته که مطرح شد. از اینا دو تا نکته، یکی مسئله رابطه حزب و قدرت سیاسی که سوال دیوید هم به درجه به اون مربوط میشه، و مسئله فدرالیسم رو یه خود بیشتر روش مکس میکنم. سلیمان پرسید راجع به صدقه موسیقی من. راستش من موسیقی که گوش میدم بیشتر موسیقی غیر ایرانیه و این برمیگرده به گروه های راک و بلوز دهه 70. هنوز هم همونا رو گوش میدم. جدیدان بد نیست، با بچه ها وقتی گروه جدید رو به بچه ها کشف میکنم من هم همراهشون میرم. بعضی گروه های خوب هست. اگه بخوای همین روزا دارم وبسایت شخصیمو میذارم روی نت و اونجا جنبه های شخصی که از اینجور سوال ها توش جواب میده حتما هست. آهنگایی که به اصطلاح هر هفتم یا هر ماه هم سعی میکنم چند تا آهنگ بذارم از خواننده ها و گروه هایی که خودم گوش دارم که دوستانم بشنن. من بیشتر توی موسیقی راک و بلوز دهه 70 هستم. گروه های راک سنگین هست، بلوز هم خوبه. اسم ببرم زیاد فایده نداره چون احتمالا دیگه زیاد اینجا نمیشناسن این گروه، ولی بعدا میتونیم راجعش صحبت کنیم. تو موسیقی چی مهمه؟ شعر یا آهنگ؟ راستش من آهنگ برام مهمه. آهنگ و یعنی زیاد، البته میگم موسیقی که شعرش نچسب باشه و با آهنگش جور در نیاد و یا مضمون بی ربطی داشته باشه، خب خود آهنگم تضعیف کنه، ولی من به آهنگ گوش میدم، به ریتمش گوش میدم، به بدیهه نوازی های سازهای مختلف گوش میدم. شعرش اگه اونقدر باشه که آهنگ رو حمایت بکنه برای من کافیه. راست شخصا زیاد رو مقوله شعر به اصطلاح جزء طرفدارای پروپاگاندای مقوله شعر نیستن و زیاد و شعر و ابزار خود داره بیان نظرات یا احساسات نمیبینم. موسیقی دقیق ترین رو بیان میکنه. در جای فدرالیزم رفقا هر وقت به من نشنوید یه علامت بزنید که من کلیت ندارم. راجع به فدرالیسم بذارید من چند تا کلمه بگم. ببینید ما الان 20 و چند سال که هممون فکر کنم هر کسی تو این اتاق مگه آدم واقعا عقب مونده ای باشه که برای این تلاش میکنیم که مذهب از دولت و از آموزش پرورش و از زندگی اجتماعی ما خارج بشه و بشه امر شخصی. مذهب بشه امر شخصی. حالا بعد از 23 سال یه عده پیدا میشدن میگن حالا بیاین قومیت رو بکنیم مربوط کنیم به دولت و آموزش پرورش به حکومت به روش زندگی. من میگم همونطور که مذهب باید امر شخصی باشه قومیت هم باید امر شخصی باشه. ممکنه که قومیت داره که نداره، همونطور که مذهبی که داره که نداره. آدم ممکنه قومیت های مختلف داشته باشن. یه ده ممکنه بخوان از صبح تا شب به رهبرهای قومیشون تعظیم و تکریم بکنن، یه ده ممکنه بخوان میراث قومیشون از صبح تا شب مسخره بکنن که من تو این دومی هستم. این امر شخصی ما باید باشه. ما اجازه میدیم بعد از 23 سال حکومت به اسم مذهب با تبدیل مذهب به ارکان یکی از ارکان حکومت، تبدیل کردن مذهب از یه امر خصوصی که بعد از زمان شام چند امر خصوصی نبود و تبدیل کردن مذهب به بنیاد حکومت بعد از 20 سال حکومت اسلام سیاسی، حالا قومیت این نقش رو به عهده بگیره. نه از من قومیت آدم ها ترک و فارس و کرد و عرب و بلوچ بودنشون همونطور که شیعه و سنی و باهایی و یهودی بودنشون امر خودشونه، محترم برای خودشون خوشبحالشون اجازه نباید پیدا کنه این مقوله به روش زندگی جمعی ما رب پیدا بکنه و اجازه نباید پیدا بکنه بره تو قوانین و از فردا ما رو همونطور که اجازه نمیدیم هویت مذهبی به اون بدن و بگن شما شیعه ای، شما سنی هستی، شما باهایی هستی، شما مسیحی هستی و یهودی هستی، پس با دیگری فرق میکنی در این قلمرو معین یا اون قلمرو معین. فردا بگن شما لوری اینجا چیکار میکنی، شما کردی، چرا اومدی از این ور خیابون، شما ماشین نمره سمنونه، چرا تو بولوار وسط شهر سنندج پارک کردی. نمیخوام قومیت ما رو تبدیل کنم بخشی از هویتمون، نمیخوام تبدیلش کنم به جزئی از شکل حاکمیت. بنابراین مسئله فدرالیسم به نظر من اگه شما معتقد اسلام سیاسی کثیفه و حکومت اسلامی حکومت دینی حکومتی که دین رو تبدیل میکنه به شکلی از به ایدئولوژی حاکمیت و به رکن حاکمیت، اگه معتقد این کثیفه به نظر من با یه ذره فکر کردن میتونید کاملا درک کنید چرا ما معتقدیم حکومت قومی فدرالی کثیفه. به همون کثیفیه، به همون خونباریه و به همون خشنیه، به همون عقب موندگیه. در نتیجه این موضوع ما سو فدرالیسم و اگه کسی بخواد الان حکومت مذهبی رو تو ایران نگه داره با ما طرفه، با همه ما که تو این رومین طرفه. فردا اگه کسی بخواد حکومت قومی تو ایران بره سر کار با ما طرفه. بهتره بدون اینو باید از روی ما رد شه، باید شکنجهگاه درست کنه، باید میدون اعدام درست کنه، بعد بره از سیایه رو بیاره، بعد بره پشتشو بده به ناتو، بعد بره بی بی سی رو با خودش بکنه، سی ان ان رو با خودش بکنه، از روی یه نسل رد بشه تا اجازه پیدا بکنه در اون کشور حکومت قومی را بندازه. که این خطه مال ترکاست، این خطه مال لوراست، این خطه مال بلوچ هست. جالب اینجاست که مبانی استان، تقسیم استانی جمهوری اسلامی رو میخوان بذارن مبانی جامعه فدرالش. خب جمهوری اسلامی فردا آذربایجان ها یکی از سه تا، ما سه تا جمهوری خود مختار جمهوری فدرال آذربایجان داریم یا نه؟ اگه نه این مرزا رو کی میخواد بکشه؟ و اینجاست که بحث تهران نمونه است. تهرانی یعنی چی؟ هر کی میاد تهران به خودش میگه تهرانی، برای خوبم میگه، راست میگه. تهران ملغمه ایست از آدمایی که از جاهای مختلف و مملکت اومدن اونجا دارن زندگی میکنن. فدرالیسم یعنی انداختن اینا به جون هم تو تهران، نه تو کوتاه‌های لرستان و کردستان، انداختنشون به جون هم تو تهران، برای اینکه کشورهای هر کدوم داره وفاداری خودش رو به جمهوری فدرال مربوطش ثابت میکنه. مشکلی است که سر سارایوو پیش اومده، دیدیم یوگسلاوی جلوی ماست. در نتیجه این مسئله فدرالیسمه. پس چرا ما از جدایی سلیمان چیا میپرسه؟ پس چرا رضایت میدید به مسئله جدایی جایی؟ آقا این تناقض نداره؟ نه تناقض نداره، برای اینکه در مواردی نفرت ملی اینقدر عمیق میشه به همت شوونیستای مرکزی و به همت ناسیونالیستای محلی انقدر این نفرت عمیق میشه و تاریخی از زد و خورد، رنج و ضدیت بین احاد و مختلف جامعه رو به وجود میاره که هیچ راهی جز این نمیمونه برای اینکه شما حسن نیتتون نشون بدید که بگید حالا در پس این تاریخ خون و خونریزی، آره اگه شما اگه این کشور، این ملتی که اینقدر تحت ستم بوده و دیگه نمیتونه بسازه بیاد رأی بده ببینیم میخواد یه بار دیگه امتحان کنه دست جمعی زندگی کنیم یا کشور خودش تشکیل بده. این یه داروی تلخه. جدایی یک کشور یا عده از یه جامعه که قبلا درش زندگی میکردن و تقسیم کردن جدا شدنش رو بر مبنای هویت قومیشون یه اتفاق تلخه، ولی اگه مجبور باشیم باید این کارو بکنیم. هیچ وقت نگفتیم برای همه ملل در نتیجه حق کشور داشتن قائلیم، ابدا اینطور نیست. همونطور که برای همه ادیان حق کشور داشتن قائل نیستیم، برای همه ملل هم قائل نیستیم. اصلا کشور مبناش نه قومیت، نه ملیت، نه مذهب، اتحاد داوطلبانه آدم هست. در نتیجه هر عده‌ای بخوان با هم زندگی کنن باید بتونن با هم زندگی کنن. و ملیت و ناسیونالیسم آوردن تو تعریف حکومت، اینجا حکومت ایرانیان است، اینجا حکومت لورهاست و غیره، اینو ما مرتجع و عقب مونده میدونیم. نه، کردستان رو همیشه ما دست گذاشتیم روش، گفتیم یک مسئله ملی مطرحه، همونطور که فلسطین یه مسئله ملی مطرحه، باسک مسئله ملی مطرحی نیست، علی‌رغم همه بمبایی که باسکی‌ها می‌زدن توی شمال اسپانیا، مسئله باسک مسئله ملی مطرحی نیست، جامعه اسپانیا از پسش برمیاد. ولی مسئله فلسطین مسئله ملی مطرحه، باید جواب بگیره. مسئله کردستان یه مسئله ملی مطرحه، باید جواب بگیره. معنیش این نیست که مسئله خراسان هم باید جواب بگیره. اونجا مسئله نداریم. هر وقت یه عده ناسیونالیست قوم‌پرست از دو سو چنان بعد 50 سال دروغ گفتن و تحریک و خون و خونریزی مردم به جون هم انداختن که در لرستان هم یه مسئله ملی مطرح داشتیم، اون موقع با لرستان هم باید با همین سیاست برخورد کنیم. ولی تازه سیاپی پیشنهاد ما به مردم کردستان چیه؟ که اتحاد داوطلبانه رو برگزینید. ما باید رفراندوم بذاریم برای اینکه این مردم بدونن که تصمیم خودشون دارن میگیرن، ولی میتونیم بهشون پیشنهاد کنیم که بمونید، نرید. چه سیستم شورایی قدرت تو محلات، قدرت تو دست تک تک احاد جامعه است. نه نه تناقضی نداره این جدایی کردستان رفراندومش. ما توصیه جدایی نمی کنیم. ما حق رفراندوم به رسمیت میشناسیم. رفراندوم برای جدایی کردستان چیزی است که به لطف آدم کشی های حکومت های اسلامی سلطنتی در کردستان، به لطف محروم کردن یه مردم از حقوق پایه‌ایشون، به لطف میلیتاریزه کردن یه بخشی از خود یه کشور توسط دولت همون کشور، بمبایی که این برابر و خمپاره‌ای که انداخته، ناگزیر شده دیگه. شما برای اینکه این اعتماد به دست بیاری، برای اینکه مردم کردستان بتونن راحت بمونن، بتونی جواب ناسیونالیستای کرد بدی، اینه که آقا جان میسپرین به خود مردم. و من معتقدم راستش علی رغم همه این تاریخچه، مردم کردستان در یه رفراندوم آزاد رأی به جدایی نمیدن. تفسیر شخصی من اینه، الان اینطوریه، حتی با علی رغم این وضعیت فجیع، چه برسه به اینکه حکومت آزادی خواه در تهران سر کار باشه که مردم درش نمایندگی میشن و شورای سنندش همونقدر اختیارات داره که شورای هشت شهر دیگه. در مورد حزب و قدرت سیاسی، من پیمان پرسید و من به سوال دیویدم جواب بدم. در مورد حزب و قدرت سیاسی، نوار روی سایت انجمن مارکس لندن هست، marxsociety.com، در مورد آیا کمونیسم، آیا پیروزی کمونیسم ممکنه، من جوابم مفصل اونجا دادم، نظرم همونیست که اونجا گفتم. پیروزی ما ممکنه، احتمالش کمه به خاطر ضعفایی که جنبش ما داره و به خاطر دشمنای بزرگی که داریم در سطح بین‌المللی، ولی ممکنه. و دقیقاً از اونجایی که ممکنه، ما باید تلاش زیادی بکنیم که این موانع رو در هم بشکنیم. آیا زمینه مادیش وجود داره؟ به نظر من وجود داره. دیوید سوال خیلی خوبی کرد، گفت چرا این چه وضعیتیه که هم شما میتونید بهش پاسخ بدید و هم سلطنت طلبها میتونن پاسخ بدن، این چه موقعیتی است؟ ببینید، کسی میتونه در ایران حکومتی رو بیاره سر کار و نگه داره که بتونه یه اقتصاد بازتولید شونده که نیازهای مردم رو در حد معین جواب میده که جامعه رو از بحران بیاره بیرون بسازه؟ جمهوری اسلامی توانایی سازماندهی کاپیتالیسم ایران نداره به نظر من، ولی کاپیتالیسم در ایران به پایتختش نرسیده. اگه یک حکومت طرفدار غرب سلطنت طلب سلطنت به نظر من زمینه نداره در ایران سر کار نمیاد، ولی یک حکومت طرفدار غرب از همینا که الان کراوات زرشکی میزدن پارسال کراوات زرد میزدن همراه کلینتون، اینا بیان سر کار، آمریکا بره پشتشون، غرب به رسمیتشون بشناسه، اون وقت بازسازی کاپیتالیسم ایران برای اینا مقدوره، فارغ اومدن به برخی تنگناهای اقتصادی برای اینا مقدوره. غیر ممکن نیست که یک حکومت طرفدار غرب کاپیتالیستی اقتصاد برای دوره بهبود بده و بتونه بمونه. ما طرح اقتصادی خودمون رو داریم و اونم یه امکان، یه واقعیت ممکنه، یه آلترناتیو قابل تحققه، درنچه ما هم شانس داریم. ولی اسلام بینابینی و حکومت ضد امپریالیستی خود بورژوازی و جنبش ملی اسلامی آقای خاتمی و اینا شانسی ندارن، برای اینکه این جامعه ایست که میسازن دارید میبینید، مردم نمیتونن توش کار میکنن حقوقشون رو بگیرن، نمیتونن حقوقشون رو بگیرن برای کاری که کردن و محصولی که تازه تولید کردن، که میراث هنوز حقوقش رو نگرفته، هنوز درصد بالایی از طبقه کارگر زیر خط فقر تعریف شده، خود یارو زندگی میکنه. به نظر ما میتونیم یه جامعه سوسیالیستی و یه آلترناتیو اجتماعی انسانی درست کنیم از نظر مثلا مردم و یه اقتصاد پابرجای سوسیالیستی درست کنیم. سلطنت طلبها میتونن برای دوره یه اقتصاد کاپیتالیستی رو به احیا کنن و به راه در بیارن. در نتیجه این پایه شانس دو طرف، در نتیجه بحث تو میره تو زمین سیاسی، کی میتونه مردم رو با خودش بیاره. و اینجاست که به نظر من ما بالقوه خیلی قوی هستیم. بعضی ها میگن شما فقط خودتون رو حزب میبینید به عنوان حزب کمونیست کارگری، اینطور نیست. ما داریم از چپ حرف میزنیم. کمونیسم در ایران میتونه بیاد سر کار، منتها جمله بعدی ما اینه کمونیسم امروز در ایران با حزب کمونیست کارگری میشناسن، نه با فدایی، نه با توده‌ای، نه با احزاب طرفدار بلوک های مختلف قدیم. کمونیسم امروز چون با حزب کمونیست کارگری تداعی میشه، مهر کمونیست کارگری به هر حکومت کمونیستی در آینده ایران خواهد خورد، چه ما قاطیش باشیم به عنوان اشخاص چه نباشیم. حکومت کمونیستی بعدی کمونیست پوپولیستی نیست، کمونیسم ماویستی نیست، کمونیسم تروتسکیستی نیست، کمونیسم اوروکمونیستی نیست، کمونیسمی که اساساً دیگه الان داره از زبان حزب کمونیست کارگری شناسونده میشه. اینه بحث ما، نه اینکه ما خودمون انقدر سوپرمنیم که بریم قدرت رو میگیریم. کمونیسم ما این داره تعریف کردیم، مردم ایران کمونیسم رو با ما میشناسن. در نتیجه هر حکومت کمونیستی رو بیارن سر کار، برنامه دنیای بهتر ازش انتظار دارن، نمیدن برنامه سازمان طوفان بیان بگن اینو پیادش کن. هر کی به عنوان کمونیست بگن بیاد سر کار، میگن آقا دنیای بهتر اینو گفته چرا پیادش نمیکنی. این نکاتی بود که من خواستم بیرون بکشم. اگه راجع به تحقیق اتمی رفسنجانی بوریس که من خیلی گردن درد میکرد متاسفانه دقیقاً دنبال نکردم، این که جمهوری اسلامی چرخیده به سمت اسلام نمایی مجدد و رجز خوندن، به نظر من فاتح شیخ جواب خیلی زیبایی داد. به خاطر سیاست آمریکاست در خاورمیانه و در فلسطین، تا اون موقعی که آمریکا مقابل طالبان بود و اسلام سیاسی زیر ضرب بود، اینا همه دور خاتمی جمع شده بودن و همه جانماز آب میکشتن، ولی وقتی دوباره چرخید علیه فلسطین، صراحتا دارن مردم فلسطین میکشن، سیاست شارون شد سیاست رسمی آمریکا، دوباره اینا زمینه مناسب میدونن که بیان همون اروتیز سابق خودشونو بکنن، از زجری که مردم فلسطین میششن برای خودشون سرمایه درستن. در نتیجه که رفسنجانی حالا رفته دوباره سوار اون یکی از شده، خیلی طبیعیه. در مورد آینده جنبش کارگری، اینو باید چیزی بعداً صحبت کنیم که جنبش کارگری کی میاد تو میدون، چرا میاد تو میدون، چه انتظاراتی داره وقتی میاد تو میدون. تصور این که جنبش دستمزدخواهی کارگران حکومت جمهوری اسلامی رو بندازه تصور اشتباهیه. کارگرها ولی میان بیرون و جمهوری اسلامی رو میندازن وقتی که سیاسی میان بیرون، و این جنبش های فعلی، تحرک های فعلیشون به نظر من زمین ساز تمرین های سیاسی است که در این طبقه انجام میشه برای حرکت وسیع تر، منطقه اون حرکت دیگه باید سیاسی و به رهبری احزاب سیاسی باشه و نه در رابطه با نیازهای اقتصادی جاری.